گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این فصل، روانشناسی سیاسی،
بخش دوم روانشناسی دیکتاتور. دوستان محترم، شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به ویژه علاقمندان به مباحث سیاسی و گفتمان سیاسی روز ایران، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشیم. بار دیگر و در برنامه دیگر در خدمتتان هستم با ادامه مبحث روانشناسی دیکتاتور. با من سارا باشین در این برنامه. زمینه‌های فیزیولوژیکی، عصبی و کارکرد مغزی در دیکتاتورها چه می‌تواند باشد؟ مطالعات جدید نوروساینس، روانشناسی مغز و اعصاب نشان می‌دهد که قدرت می‌تواند تفکر، احساسات، عواطف و رفتار انسان را تغییر بدهد. حتی قدرت در مواد شیمیایی مغز و نوع ترشحات غدد داخلی هم تأثیر دارد. قدرت نیز می‌تواند از طریق مغز گنات‌های جنسی را فعال‌تر کرده و باعث افزایش هورمون مردانه تستوسترون شود. بالا رفتن میزان تستوسترون در خون باعث کمتر شدن کورتیزول در خون می‌شود و از طرفی باعث ازدیاد دوپامین در مغز می‌شود که در دراز مدت می‌تواند کارکرد مغز را تغییر دهد و به اصطلاح مغز را ریوایر کند، که در این صورت سیستم عصبی خودمختار سمپاتیک را فعال کرده و سیستم عصبی پاراسمپاتیک را کنتر می نماید، که در این صورت شخص دارای انرژی زیاد و خستگی کمتر می شود. شاید به همین دلیل است که دیکتاتورها احساسات متفاوت، عواطف متفاوت، تفکرات متفاوت و رفتار متفاوتی از خود بروز می دهند که هیچ ربطی به واقعیت ندارند. مغز دیکتاتور دوپامین های بیشتری تولید می کند و غدد فوق کلیوی او کورتیزول های کمتری وارد خون می کنند. کورتیزول را هورمون ضد استرس نام نهادند. این هورمون از هسته غده فوق کلیوی ترشح می شود و به شخص کمک می کند تا در شرایط خطر و تهدید با استرس های زندگی مقابله کند. از آنجایی که دیکتاتورها آرام آرام از عواطف و هیجانات عادی زندگی دور می شوند و فرایند کارکرد مغزی آنها هم متفاوت می شود، کمتر دچار استرس می شوند، چرا که در حاله‌ای با پیله خودساخته فرو می روند. کمتر شدن کورتیزول در خون باعث پایین آمدن قند خون و فشار خون می شود که این فرایند روی توان حافظه و توان یادگیری های جدید و خلق و خوی انسان اثر منفی دارد. در واقع دیکتاتورها به نوعی از اختلال یادگیری یا learning disability دوچار می شود و از این نظر هست که به انسانهای غیرعادی یا استثنایی استحاله می گردند. زمینه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر در پردازش شخصیت دیکتاتور چگونه می تواند باشد؟ اگر قبول کنیم که دیکتاتورها بیماران روانی نیستند و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی مشخصی هم ندارند، پس باید روی زمینه‌های روانی و اجتماعی که باعث ساخته شدن شخصیت دیکتاتور می‌شود تاکید بیشتر کرد. چه عوامل مشخص تربیتی اجتماعی و فرهنگی در ساخته شدن دیکتاتور نقش اساسی دارند؟ ظهور دیکتاتور را باید در ارتباط با نیازهای فروخفته توده مردم از یک طرف و ویژگی‌های فردی شخص دیکتاتور، به خصوص چارچوب خانوادگی، دوران کودکی و نوجوانی، از طرف دیگر جستجو کرد. به این معنا که در جوامع و فرهنگ‌های پدرسالار و یا تک‌صدایی، محرومیت‌ها، شکست‌ها، حقارت‌های اجتماعی، بی‌عدالتی‌ها، سرکوب‌ها و ناامنی‌ها و ترس فراگیر می‌شوند. توده هایی که این تجربیات دردناک را به خود دیده اند همواره در فکر رها شدن از این بدبختی و حقارت ها هستند و به دنبال راه چاره ای اند. از آنجا که جامعه و فرهنگ بسته مجال و امکان بروز این احساسات فروخفته را از مجاری طبیعی بسته است، ناچار به دنبال ناجی و قهرمان می گردند. در چنین شرایط ناامن اجتماعی و بحران های هویتی دیکتاتور کشف می شود و توان و قدرت خود را از این توده های بی هویت که فاقد قدرت هستند می گیرد و در راه به ثمر رساندن این آرزوها و نیازها قد علم می کند و خود را به جای قهرمان و ناجی جا می زند و هرچه جامعه بسته تر و با خفقان بیشتر همراه باشد، توده ها هم بی هویت ترند و دیکتاتور هم قاطع تر و خشن تر عمل می کند. وقتی که توده ها با احساسات آتشین به غلیان میافتند، نیازشان به قدرت بیشتر می شود. خود از دیکتاتور می خواهند تا به نمایندگی از آنها به دردها و تعلمات آنها مرهم گذارد. از سوی دیگر هرچه پیروان دیکتاتور بیشتر شوند و عاطفی تر و هیجانی تر به سوی او بروند، دیکتاتور هم قاطع تر، خشن تر و کم عاطفه تر می شود. در این تراژدی انسانی، اجتماعی و فرهنگی، توده ها دیکتاتور را بر می کشند و دیکتاتور هم که خود به دنبال سلطه جویی و قدرت است، شدیداً به این توده ها چشم و گوش بسته که به او اختیار تام دادن گوش فرا می دهد. او در آغاز بی‌پرواتر در جهت نیاز توده ها حرکت می کند و به استحکام قدرت فردی خود و سلطه طلبی مطلق خود قدم به قدم نزدیکتر می شود. در اینجا تراژدی دوم به وقوع می پیوندد و آن پروسه استحاله شدن توده مردم در دیکتاتور به وقوع می پیوندد. یعنی توده فاقد قدرت با دیکتاتور پرقدرت همانند سازی می کند و با حکومت یکی می شود. هرچه دیکتاتور بیشتر به قدرت بی پاسخگویی نزدیکتر می شود، بیشتر فاسدتر می شود و بیشتر از توده مردم و پیروان و نزدیکان خود که او را به اینجا رساندند دورتر می شود. توده ها هم به نوبه خود بیشتر به دیکتاتور دخیل می بندند و با او یک رنگ و همراه می شوند و پروسه این همانی با دیکتاتور قوام می یابد. پروسه این همانی با دیکتاتور یعنی شکنجه شونده برای رهایی از شکنجه خود با شکنجهگر خود همکاری می کند و در یک پروسه نچندان دور خود به شکنجهگر تبدیل می شود. دیکتاتور فکر می کند که قدرت به دست آمده دائمی است و اصلا او برای این کار خلق شده و ماموریت خاص دارد و لذا خود را از پیروان خود بی نیاز می بیند. خیلی راحت به آنها پشت می کند و آنها را گوشت دم توپ می کند. تراژدی دیگری رخ می دهد. دیکتاتور اول نزدیکترین یاران و حتی فرزندان خود را قربانی می کند و سپس به پیروان خود می رسد. نزدیکان و هواداران او از این تراژدی شوکه می شوند و به مکانیسم انکار متوسل می شوند. دیکتاتورها به پیروان خود دروغ می گویند و خود او فریب به کار می برند تا جایی که نیاز دارد از آنها استفاده ابزاری می کند و ناکارآمدی خود را به دیگران و دشمنان خیالی نسبت می دهد. مانس اسپیربر، روانشناس مبارز ضد فاشیسم، در کتاب معروف خود نقد و تحلیل جباریت می نویسد که تمام دیکتاتورها با یک اسطوره می آیند، اسطوره دشمن. این دشمن خونی یا ملی یکی از همسایگان است و یا یک دشمن بزرگتر. دشمن همسایه نزدیک یا دور تجسم توفاله های حقارت و دغلکاری هاست. جبار و دستگاهش خودشان را نجیب زاده، مادرزاد و نمونه اخلاق و عدالت و تمام خوبی های عالم می دانند و دشمن را فقط شیطان نابکار و شر مطلق می پندارند و کیست که از این دشمن نابکار که باعث تمام بدبختی هاست ناراحت نباشد. دیکتاتور به دقت تمام از این شیوه استفاده می کند تا هواداران بیشتری به دور خود فراهم کند و تمام خشم و نفرت عمومی را به دشمن خود ساخته غیر خودی کانالیزه نماید. و همین که به هدفهای خود رسید، از پیروان خود به توده ها روی برمیگرداند و آدمی می شود که هرگز کسی تصورش را هم نمی کرده است. رفتن در پیله همان و دور شدن از واقعیت ها همان. طولی نمی کشد که تفکرات، احساسات و رفتار دیکتاتور به کلی دگرگون می شود و از مردم و واقعیت فاصله می گیرد و به سوء ظن و بدگمانی و دیگر آزاری و توهمات مالی خولیایی دچار می شود. و آرام آرام فساد، تنهایی و ترس او را از پای در می آورد. توده‌ای که دیکتاتور را ساخته و پرداخته می کند، خود قربانی دیکتاتور می شود و دیگر خیلی دیر شده است تا قدرت را از او باز پس بگیرد، چرا که او تمام قدرت و مکنت و ثروت و وسایل ارتباط جمعی و تعلیم و تربیت و دستگاه قانون و قضا را قبضه کرده است و کوچکترین انتقاد و اعتراض هزینه گزافی را می طلبد که توده ها به قدری در شوک روانی و ناباوری فرو رفتند که خود را بیپناه و ناامید یا هوپلس می پندارند و شاید سالها طول بکشد تا بر این احساس قربانی بودن، ناامیدی و بیپناهی مطلق درونی شده خودشان غلبه کنند. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، به پایان دومین بخش از مبحث روانشناسی دیکتاتورها رسیدیم. هفته آینده به مقایسه تطبیقی دیکتاتورها خواهیم پرداخت. رادیو فرهنگ را به دوستان علاقمند به سیاست و گفتمان سیاسی روز ایران معرفی کنید. تا درود دیگر، بدرود، در پناه شادی و سلامت.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.